بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وارد شدیم در جهت سابعه در قطع اجمالی. گفتیم قبل از ورود به بحث مقدمه ای رو ذکر کنیم. در اون مقدمه یک نکته رو ذکر کردم و اون این بود که چرا اصولیین از قطع اجمالی و علم اجمالی در دو موضع در اصول بحث میکنن. توضیح رو دیروز دادم. در همون مقدمه نکته دیگری رو میخوام ذکر کنم که میشه بحث امروز ما. نکته دومی که در مقدمه میخوام ذکر کنم قبل از ورود به بحث، در قطع تفصیلی ما دائما یک مخالفت بیشتر نداریم و اون مخالفت قطعیه است. مثل اینکه من قطع دارم شرب این عنا حرام است، خب مخالفت این تکلیف مقتوی مخالفت بیشتر نداره و اون مخالفت قطعیه است. این عنا رو بردارم شرب کنم، وقتی که این عنا رو شرب کردم مخالفت قطعیه کردم با چی؟ با تکلیف مقتوع به تفصیل. اما در قطع اجمالی ما دائما با دو نحوه از مخالفت سر و کار داریم، یکی مخالفت قطعیه، یکی مخالفت احتمالیه. توضیح مطلب، من قطع دارم به حرمت احد الانائین، یا اناء یمین یا اناء یسار، این قطع دارم. فرض کنید شما، برای اینکه بحث ما روشن بشه، فرض کنید فی علم الله و فی الواقع اناء یسار چیه؟ حرام شربش. پس من قطع دارم به حرمت شرب احد الانائین یا یمین یا یسار، و فی علم الله فرض کنید و من نمیدانم فی علم الله چیه؟ اناء یسار حرامه. چرا؟ چون نجسه مثلا. دقت کنید، من در مقابل این قطع اجمالی یکی از چهار موقف رو میتونم داشته باشم. اونی که ثبوتاً معقوله و ممکنه یکی از چهار موقفه. اول، هر دو عنا رو شرب کنم، هم عنا یمین رو شرب کنم هم عنا یسار رو شرب کنم. خب در اینجا شرب عنا یسار مخالفت با تکلیف فعلی نیست؟ هست. چرا؟ چون حرمت عنا یسار فعلیه، فعلیت دائر مدار تحقق موضوع در خارج. خب معلومه وقتی که من هر دو رو شرب کردم، عنا یساری که حرام بود شرب کردم. شرب عنا یسار مخالفت با تکلیف فعلی است. آیا این مخالفتی رو که من کردم برای من قطعی است یا غیر قطعی است؟ قطعیه. چرا؟ چون وقتی هر دو عنا رو شرب میکنم یقین دارم که با اون حرام فعلی مخالفت کردم. اما حرام فعلی کدوم بوده، یمین بوده یا یسار بوده، نمیدانم. اما میدانم که حرام فعلی رو مرتکب شدم، حرمت فعلیه رو قطعا مخالفت کردم، اینو میدانم. این صورت اول. صورت دوم، هر دو عنا رو ترک شرب میکنم، نه عنا یمین رو شرب میکنم نه اناء یسار رو شرب میکنم. خب من با اون حرمت فعلیه موافقت کردم یا نکردم؟ موافقت کردم. این موافقتم قطعیست یا احتمالی؟ قطعیه. قطع دارم که اون حرمت فعلیه رو مرتکب نشدم، مخالفت نکردم، موافقت کردم. پس من موافقت کردم و به این موافقتم هم قطع دارم و قطع دارم که هیچ مخالفتی با حرمت فعلی نکردم، چون نه اناء یمین رو شرب کردم نه اناء یسار. اینجا رو بهش میگیم موافقت قطعیه. میریم سراغ چی؟ سراغ حالت سوم، صورت سوم، اناء یمین رو شرب میکنم و اناء یسار رو ترک میکنم. و فی علم الله اناء یسار نجسه. اناء یمین رو شرب میکنم اما اناء یسار رو چیه؟ ترک میکنم. خب من در اینجا با تکلیف فعلی موافقت کردم یا مخالفت کردم؟ موافقت کردم. موافقت من احتمالی است یا قطعی است؟ موافقت احتمالیه کردم، یعنی موافقت کردم، حرمت رو مخالفت نکردم، اما خودم علم ندارم، قطع ندارم به موافقت، فقط احتمال موافقت میدم. پس عمل من موافقت احتمالی است. سوال اینه که این عمل مخالفت احتمالی هم هست یا نیست؟ دیگه مخالفت احتمالی نیست. چرا؟ چون من مخالفتی نکردم اصلا، فقط موافقت کردم. موافقتم احتمالی است اما احتمال مخالفت رو میدم. پس این صورت سوم موافقت احتمالی است به اضافه احتمال المخالفت، نه مخالفت احتمالی. این دوتا رو خیلی با هم فرق رو دقت کنید. پس در ما نحن فی من مخالفت احتمالی نکردم. اینجا هم جا هست آخر. من مخالفت احتمالی نکردم، فقط و فقط موافقت کردم. اما موافقتم احتمالی است، بله احتمال مخالفتم هست. نه به حسب واقع داریم نگاه میکنیم، کاری به این نداریم. پس اونی که در عالم واقع اتفاق افتاده یک موافقت احتمالی است و یک احتمال المخالفت، اما مخالفتی اصلا صورت نگرفته. با تکلیف چی فرمودیم؟ حالا فرض داریم به حسب عالم واقع من با تکلیف فعلی موافقت کردم، موافقتم هم احتمالی است و اما احتمال مخالفت را میدم، اما مخالفتی اصلا صورت نگرفت. بریم صورت چهارم. صورت چهارم اینه که من فقط و فقط اناء یسار را شرب میکنم، اناء یمین را که پاکه شرب نمیکنم. خب شرب اناء یسار حرمت فعلی داشت یا نداشت؟ داشت. من با اون تکلیف فعلی مخالفت کردم یا نکردم؟ مخالفت کردم. چرا؟ چون اناء یسار رو شرب کردم. این مخالفتم احتمالی است یا قطعی؟ معلومه که احتمالی است، قطعی نیست. آیا قبلا لحاظ خودش کردیم؟ در قبلی فقط اناء یمین رو شرب کرد. نه در صورت قبلی میخواییم وقتی که اناء یمین رو شرب کرده، ما حالا خودمون رو گشتیم به جای خداوند عالم، داریم کار اینو محاسبه میکنیم، چون ما که علم نداریم. میبینیم این مخالفت اصلا که نکرده، با تکلیف فعلی موافقت کرد، اون تا موافقتش احتمالی بود اما احتمال مخالفتم میداد. پس بنابراین مخالفت نکرد در صورت سوم، فقط موافقت کرد، موافقتش احتمالی بود و احتمال مخالفتم میداد. صورت چهارم عکس صورت سومه. با تکلیف فعلی واقعا مخالفت کرد. چرا؟ چون اناء نجس رو که اناء یسار بود شرب کرد. مخالفتش احتمالی است یا قطعی؟ خب معلومه مخالفتش احتمالیه. این احتمالی معناش این نیست که احتمالاً مخالفت کرده، نه. مخالفتش احتمالیه معناش اینه که واقعاً مخالفت کرده، ولیکن در نفس خودش علم به مخالفت نداره، فقط احتمال مخالفت رو میده. اما موافقت کرده در صورت چهارم اصلا، اما احتمال موافقت رو چیه؟ میده. پس کلن ما در مقابل قطع اجمالی از این چهار حال حالت پنجم نداره. یا هر دور مرتکب میشیم که با تکلیف فعلی مخالفت کرده ایم و قطع هم داریم به مخالفت، یا حالت دوم اتفاق میفته که با تکلیف فعلی موافقت کرده ام و قطعم دارم به موافقت. یا حالت سوم اتفاق میفته که با تکلیف فعلی موافقت کردم، احتمال موافقت رو میدم، قطع به موافقت ندارم، و اما مخالفت اصلا نکردم اما احتمال مخالفت رو میدم. و صورت چهارم، دقت کردی؟ صورت چهارم، من با تکلیف فعلی مخالفت کردم اما قطع به مخالفت ندارم، احتمال مخالفت رو میدم، اما نسبت به موافقت اصلا موافقتی در کار نبوده اما احتمال موافقت رو میدم. همیشه واقع در نظر، نفس طرف رو در نظر میگیریم. خوب دقت کنید، ما ها که میگفتیم قطع یا علم منجزه یعنی چی؟ یعنی اگر مخالفتی صورت بگیره اون تکلیف مخالفت شده منجز بر شخص، یعنی استحقاق عقوبت رو داره. خب حالا که داریم در بحث علم اجمالی بحث از منجزیت میکنیم، معناش اینه که یک، اگر ما مخالفت کردیم با تکلیف فعلی و اون مخالفتمون قطعی بود، یعنی کدوم صورت؟ صورت اول. آیا این علم اجمالی نسبت به اون تکلیف مخالفت شده منجز هست یا نیست؟ یعنی من بر مخالفت قطعیه اون تکلیف فعلی عقلا مستحق عقوبت هستم یا نیستم؟ این یک سوال. سوال دو، اگر من تکلیف فعلی رو مخالفت کردم به نحو مخالفت احتمالی صورت چهارم، آیا اون قطع اجمالی نسبت به این تکلیف فعلی مخالفت شده منجز هست یا منجز نیست؟ یعنی من استحقاق و عقوبت رو بر مخالفت احتمالی دارم یا ندارم؟ اما صورت دوم و سوم از محل بحث ما اصلا خارجه. چرا؟ چون مخالفتی صورت نگرفته. صورت دوم که اصلا موافقت قطعیه کردم، صورت سوم موافقت احتمالیه کردم، اگر بخواد بحث بشه مربوط به تجریه، از بحث خارجه. پس در علم اجمالی خوب دقت کنید، من اگر بخوام با تکلیف معلوم به اجمال مخالفت بکنم، دو گونه میتونم مخالفت کنم. یکی به نحو اول که مخالفت قطعی است، یکی به نحو صورت چهارم که مخالفت احتمالی است. اما در علم تفصیلی فقط یک مخالفت بیشتر نداشت و اون مخالفت چی بود؟ مخالفت قطعی بود. از بحث خارجه، بحثشون بحث منجزیت علم اجمالیه. تجری هر چی گفتیم از بحث ما خارج میشه، چون بحث ما در منجزیت و عدم منجزیت علم اجمالی است. بله، یعنی تجری بودنش منوط بر اینه که علم اجمالی منجز باشه، احتمالیه منجز باشه. خب این خدمت شما عرض کنم، پس بحث ما مربوط به این میشه، سوال آیا علم اجمالی منجز است در مرحله مخالفت قطعی یا منجز نیست؟ یعنی من اگر هر دو انا رو شرب کردم، بر مخالفت تکلیف فعلی مستحق عقوبتم عقلا یا مستحق نیستم؟ سوال دوم، آیا علم اجمالی منجز است نسبت به تکلیف در مرحله مخالفت احتمالی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر من با تکلیف فعلی مخالفت کردم اما به نحو احتمالی مخالفت بود، آیا من مستحق عقوبتم عقلا یا نه؟ اگر گفتیم در هر دو مورد مستحق عقوبتم، یعنی علم اجمالی در هر دو مرحله منجزه. اگر گفتم در هر دو مرحله مستحق عقوبت نیست، یعنی علم اجمالی اصلا اثر تنجیزی نداره. جواب اول میشه قطع تفصیل. حتی دقیقا مثل قطع تفصیل نیست، چون تفصیلاتی داره بعد از در حد منجزیت مثل قطع تفصیل داره. در منجزیتش فرقی نیست. پس بنابراین ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول فی المخالفت القطعیه، مقام دوم فی المخالفت احتمالیه، یعنی منجزیت علم در این دو مرحله بسنجیم. هازا تمام الکلام فی المقدمه، دیگه وارد میشیم در بحث قطع اجمالی. المقام الاول فی المخالفت القطعیه، آیا علم اجمالی منجز هست نسبت به اون تکلیف فعلی به لحاظ مخالفت قطعیه؟ یعنی اگر من با معلوم به اجمال مخالفت کردم به نحو قطعی، یعنی به نحوی که قطع پیدا کردم مخالفت شده، آیا اون تکلیف فعلی نسبت به این مخالف قطعی و قاطع، آیا اون تکلیف منجز است یعنی مستحق به عقوبت است، یا اون تکلیف منجز نیست و این مستحق به عقوبت نیست؟ ظاهر کلام اینه که این مسئله مورد اتفاقه، هیچ درش اختلافی نیست. چرا؟ چون ما دو تا مسلک بیشتر نداشتیم، یکی مسلک منجزیت احتمال که ما تبعش بودیم. خب معلومه کسی که میگه احتمال اجمالی منجزه به طریق اولا قطع اجمالی چیه؟ کسی که میگه احتمال منجزه به طریق اولا قطع اجمالی منجزه. و این در ذهن شریفتون باشه، ماها در علم اجمالی لذا چون احتمال رو منجز میدونستیم، این تو مباحث های آینده به درتون میخوره، ماها دائما دو منجزی هستیم. وقتی من علم اجمالی دارم احد الانائین حرام است و فرض کردیم اناء یسار حرامه فی علم الله، من نسبت به حرمت فعلی اناء یسار دو تا منجز دارم، یکی احتمال تفصیلی چون احتمال میدم این اناء یسار حرام باشه، یکی هم علم اجمالی به حرمت احده ما. من ماها در علم اجمالی دائما دو منجزی هستیم، یکی احتمال تفصیلی، یکی علم و قطع اجمالی. اما روی مس بفهمم میدم الان من دو تا دارم آخره، یعنی من الان نسبت به اناء یسار احتمال حرمت میدم یا نمیدم؟ تفصیلم میدم، در کنار احتمال یه قطعم دارم که احده ما چیه؟ اشکال نداره، هر دوره دارم، یک قطع اجمالی دارم و یک احتمال تفصیلی دارم. در افق نفس من دو چیزه، یک قطع و یک احتمال. احتمال من تفصیلی است، قطع من اجمالی است. قطع دارم به حرمت احده ما، احتمال میدم حرمت اناء یسار. این احتمال و اون قطع دو منجزم که حرمت فعلی رو در این اناء یسار منجزش میکنن بر من. میدونم قطر من گفتم احتمال رو که معنا میکنیم به مفهومی میگیریم که قطع از مصادیقشه. در ما نحن فی غیر از این قطع اجمالی احتمالم دارم یا ندارم؟ یا در افق نفس من دو چیزه یا یک چیزه؟ مثل اینکه فرض کنیم، برای مثال میخوام بگم، شما دو تا خبر داشته باشین، دقت کنید، در ما نحن فی من هم دو تا منجز دارم. براتون یه مثالی بزنم که خوب روشن بشه. اگر دو نفر ثقه بیان بگن این آب نجسه، دو نفر ثقه، این در بحث‌های آینده میاد، مجموع این دو خبر منجزه، یعنی مجموعش منجزه، یا اینکه نه هر یک از این دو منجزه، این مجموع منجزه یا هر یک از این دو منجزه؟ اینجا منجزه ما چیه؟ یعنی فرض کنید این فی علم الله نجس باشه، درست؟ فی علم الله نجس باشه. وقتی دو تا خبر ثقه میاد میگن، دو تا ثقه میاد میگن که یکی میگه این نجسه، یکی دوم میاد میگه این نجسه، در اینجا اون خبر اول منجز منه یا این که نه هر دو تا خبر معن منجزن؟ خبر مستقل، اون که احتمال تفصیلی با از همون احتمال فرض کنید خبر ثقه دومم از همون ثقه اول شنیده بود، دقت کردین؟ منتها دو تا خبر پیش من قائم شد، اون نیامد بگه که ثقه اول گفته این نجسه، خودش خبر داد. ایشالا میاد که این هر دو با هم منجزه. در اینجا قطع اجمالی من به زمینه احتمال تفصیلی معن میشه منجزه اون حرمت فعلی در اناء یسار در مثال ما. ایشالا میگیم این تحصیل حاصل نیست، اینه ایشالا گفتن المنجز و لا ینجز ثانیم قبول نکردیم. حتی نه اینکه ما قبول نکردیم، مثل مرحوم آقای صدرم قبول نکردن. خدمت شما عرض کنم که وقتی میگیم مجموع منجزه یعنی تک تکش منجز نیست، تحلیلی میشه، اجزاء منجزن، نه اینکه اعضاء منجز باشن، جزئی از منجزن، مجموعا منجزن. توضیحش انشاءالله میادش در مباحث آینده. نه این قطعه رو که بهش میگن احتمال اجمالی، اون در احتمالی که معنا کردیم و الا یکی قطعه یکی احتماله، معنای عرفی احتمال غیر از قطعه. اون معنای اصطلاحیش بود، ما گفتیم مراد ما از احتمال اینه، و الا در واقع اینجا معنای عرفی ما یک قطعه داریم و یک احتمال داریم. حجیتش از باب احتماله، بله، یعنی قطع اجمالی منتاج صحبت بیش میگیم احتمال از باب این که اصطلاح ما در احتمال جامع بین احتمال و قطع.
احتمال تفصیل اول نیست، احتمال دومی هستش.
اینقدر از باب احتمال اجمالی منتظر. نه، چرا شما باز اینجا معنی اصطلاحی میکنید برای اینکه اشتباه نشه؟ قطع قطعه و غیر از احتمال تفصیلیه. معلوم که از باب احتمال تفصیل اول نیست، ربطی به اون نداره، اصلا دو تا حالت نفسانیه، اون یکیش اجمالیه یکیش تفصیلیه. برای احتمال منجز، برای احتمال منجزه، منتها در ما نحنفی در مجموع این دوتا منجزن و این آثار خودش داره که تو مباحث به مناسبت مطرح میشه. این الان در افق نفس من، در افق نفس من یک قطعه یا نه، یک قطعه و یک احتماله. درست. غیر از این چیز دیگه نیست؟ این پس احتمال تفصیلی کجا رفت؟ نه بابا، اگه تشدید بشه اونم میشه تفصیلی. اونجا قطع من اجمالیه، اصلا متعلقاش دو تاست. متعلق قطع حرمت احد هما هست، متعلق احتمال تفصیلی حرمت هازا هست. متعلق ها دو تاست اصلا. پس در ما نحنفی عنایت کردید در اینجا قطع روی مختار ما روشنه که منجزه، مشهورن در این اختلاف نکردن، همه اتفاق کردن به این مقدار که قطع در مرحله مخالفت قطعیه منجز اون تکلیف هست. یعنی چی؟ یعنی من اگر با اون تکلیف فعلی معلوم بالاجمال مخالفت کردم و مخالفت قطعی کردم، یعنی مخالفتی کردم و قطعاً به مخالفت پیدا کردم، همه اتفاق دارن که من مستحق چیم؟ عقوبتم بر مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال. نه، یعنی در این که مخالفت منجزی این براءت جاری بکنن در مرحله بعد، این ما رو این مرحله نیست، الان مرحله اقتضاء. در اصل منجزیتش اختلاف نیست. خب پس در این مقام اول راجع به چی باید بحث کنیم؟ باید راجع به این بحث کنیم که این منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه منجزیتش اقتضایی است یا علیه. اقتضا یعنی چی؟ یعنی معلق بر اینه که شارع در دو طرف ترخیص نده. اگر شارع در دو طرف ترخیص داد دیگه اون تکلیف فعلی بر من منجز نیست. و به عبارت اخرى شارع میتونه در دو طرف ترخیص بده، بگه لا بأس علیک بشربهما. اگر گفتیم منجزیتش علیه، معناش چیه؟ معناش اینه که شارع نمیتواند در دو طرف ترخیص بده، معلق بر عدم ترخیص نیست، ترخیص محاله. وقتی که من قطع اجمالی دارم به حرمت احدهما، شارع نمیتواند به من ترخیص بده در چی؟ در شرب این دو طرف. نمیتونه بگه لا بأس علیک به شربهما. پس منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعی این مما لا خلاف فیه. انما الکلام و تمام الکلام اینه که منجزیت قطع اجمالی در این حالت آیا اقتضاییست، گاهی ازش تعبیر میکنن به تعلیقی، یا علیست، گاهی ازش تعبیر میکنن به تنجیزی. اگر گفتیم منجزیتش اقتضایی، معناش چیه؟ شارع میتونه در هر دو طرف به من ترخیص بده. اگر گفتیم منجزیتش علیست، یعنی شارع نمیتواند در هر دو طرف به عبد چیکار کنه؟ ترخیص بده. خب حالا این منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه اقتضاییست یا علی؟ به تعبیر آیست تعلیقیست یا تنجیزی؟ کدوم یکی از این دوست؟ برگردیم به قطع تفصیلی، ببینیم در قطع تفصیلی منجزیتش اقتضایی بود یا علی، بعد با اینجا مقایسش کنیم. در منجزیت علم تفصیلی و قطع تفصیلی مجموع مسالک چند تا مسلک بود؟ 3 تا ما مسلک رو داشتیم. اول مسلک مشهوره، گفته بودن منجزیت علم تفصیلی و قطع تفصیلی علیست، یعنی شارع نمیتواند ترخیص بده در مخالفت تکلیف معلوم به تفصیل. من وقتی که علم تفصیلی دارم، قطع تفصیلی دارم به این که شرب این مایع حرامه، محال است که شارع ترخیص بده در مخالفت این تکلیف معلوم به تفصیل. می گفتن که به اصطلاح منعش منع ثبوتی است. این نظریه مشهور بود، یعنی شارع ممنوع از این ترخیص است ثبوتن. یعنی ثبوتن یعنی چی؟ یعنی در عالم ثبوت این استحاله داره، به بیانی که گذشت. این مسلک اول. مسلک دوم مسلک مرحوم آقای صدر بود. آقای صدر چی قائل بود؟ ایشون قائل بود به منع اثباتی در مقابل مشهور، که منعشون منع ثبوتی بود. ایشون خدمت اقتضایی میدونست. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن منجزیت علم تفصیل علیست. آقای صدر چی میگفت؟ میگفت اقتضایی هستش، منجزیتش اقتضاییه، یعنی هیچ منعی ثبوتن نیست که شارع ترخیص بده در مخالفت تکلیف معلوم به تفصیل. منتها آقای صدر منع اثباتی داشت. یعنی چی؟ میگفت اگر مولا ترخیص نده، هیچ وقت نمیتونه این ترخیص خودش به قاطع برسونه. لمانع این ترخیص نمیتونه بده و الا مقتضی هست، چون منجزیت علم تفصیلی رو ایشون اقتضایی میدونست نه علی، تعلیقی میدونست نه تنجیزی. لذا مسلک آقای صدر اسمش گذاشته بودیم منع اثباتی در قبال مشهور، که مسلکشون منع ثبوتی بود. مشهور علی بودن، آقای صدر اقتضایی بود. این هم دو تا مسلک، یکی مسلک مشهور که علی شدن، یکی مسلک آقای صدر که اقتضایی شد، منتها منع اثباتی داشت. منع اثباتی معناش این بود که اگر شارع، اگر مولا ترخیص بده در مخالفت تکلیف مقطوع به تفصیل، هیچ وقت نمیتونه چیه؟ این ترخیص خود رو به قاطع ایصال کنه. و سوم مختار خود ما بود. ماها چی بودیم؟ گفتیم که آقا مسلک ما اقتضایی بود و منع اثباتی رو هم قبول نکردیم. گفتیم منجزیت علم تفصیلی چیه؟ منجزیت علم تفسیری اقتضایی است نه علی، و در مرحله ایصال و اثبات هم هیچ منعی وجود نداره. مولا میتونه ترخیص رو جعل کنه و ترخیصش رو به قاطع هم ایصال کنه. پس ماها اقتضایی هستیم مثل مرحوم آی سعد. فقط آی سعد منع اثباتی داشت، ما منع اثباتی هم نداشتیم. گفتیم ثبوتن و اثباتن امکانش هست. ثبوتن ترخیص ممکنه، اثباتن هم ترخیص ممکنه. این رو در علم چی گفتیم؟ تفصیلی گفتیم. حالا بیاییم در علم اجمالی. آیا علم اجمالی منجزیت داره به لحاظ مخالفت قطعیه؟ این مورد اتفاق کله. این منجزیتش اقتضاییست یا علی؟ توی قطع اجمالی فقط دو تا مسلک بیشتر نیست، یکی از اون سه تا مسلک حذف میشه. کدوم مسلک حذف میشه؟ مسلک آقای صدر حذف میشه. یعنی آقای صدر در اونجا ثبوتن امکانی شد، اثباتن منعی شد، در اینجا که رسیده اثباتن هم چیه؟ امکانیه. مسلک آقای صدر در علم تفسیری تو علم اجمالی دیگه حذف میشه. خب دو تا مسلک بیشتر نیست، یکی من یکی امکان. قائلین به من معتقدند که مولا و شارع نمیتواند ترخیص بده در هر دو طرف، بگه لا بأس علیکه به مخالفت تکلیف المعلوم فی الطرفین، این لا بأس علیکه به شرب الطرفین، این ترخیص رو میتونه بده. ثبوتاً محاله، نامعقوله. در مقابل مسلک امکانی هستش که مسلک امکانی اینجا آی صدر دیگه امکانی شده، ثبوتن و اثباتن امکانی شده. در علم تفصیلی منع اثباتی داشت، اما در علم اجمالی دیگه منع اثباتی نداره. خب وقتی که رسیدیم به مرحله اثبات، آی صدر گفته که اینجا مشکل نداره، میگه کسی که علم اجمالی داره میتونه هر دو طرف رو مرتکب بشه. به خاطر چی؟ به خاطر عدم علم تفصیلیش. اگر تو اذا علمت به حرمت عهدهما لا بأس علیکه به ارتکاب طرفین، لازم نیست از طرفین اجتناب کنی. هیچی، چون ایشون قائله که اقتضاییه دیگه، ترخیص در هر دو طرف در تفصیلی همشون اقتضایی بود. وقت اونجا ترخیصش نمیتونست به قاطعه به تفصیل برسونه، اینجا ترخیصش به قاطعه به اجمال میتونه برسونه. این هم پس ما کلن یه مسلک حذف شد، کلن مسلک خدای سر بود، مسلک مشهور به عین باقی مون، مسلک آی سر حذف شد. فقط مون دوتا مسلک، یکی من ثبوتن، یکی امکان ثبوتن و اثباتن. خب پس بنابراین این مسلک دوم که اقتضایی هست که خیلی توضیح نمیخواد، چون در علم تفصیلی گذشت بیانش. باید بریم سراغ مسلک اول، کسانی که گفتن معنی کردن مشکلشون چی بوده، چه وجهی استدلال کردن، چرا گفتن محال است که شارع مقدس در طرفین چیه؟ در طرفین به اصطلاح ترخیص در مخالفت رو بده، نمیتونه. پس منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی مورد اتفاق کل فل کله. انما الکلام در اینه که این منجزیتش نسبت به مخالفت قطعی، آیا این منجزیت اقتضایی است یا علی است. مشهور گفتن چیه؟ مشهور گفتن علیست. مرحوم آقای صدر گفته چیه؟ اقتضاییست. در معارف مرحوم آقای صدر فقط مخالفه، غیر از مرحوم آقای صدر همه رفتن به طرف علی بودن. آقای صدر نسبت به مخالفت قطعیه گفته منجزیت قطع اجمالی اقتضاییست. ببینیم دلیل مشهور چیه؟ عمده دلیل مشهور دو تا دلیله، یک دلیل از مرحوم آغازیا هست، یک دلیل از مرحوم میرزای نائمی هست. ابتداعا دلیل مرحوم آغازیا رو نقل بکنیم، بعد وارد بشیم در دلیل مرحوم میرزای نائینی. دلیل مرحوم آغازی ها چیه؟ چون آغازی ها علیه مثل مشهور، میرزا علیه. چرا آغازی ها علی شده؟ دلیلش چیه؟ من که نقل میکنم خدمت شما عرض کنم که از کلام آقای صدر نقل میکنم، نه مستقیم. بحوث جلد 4 صفحه 154 از کلام آقای صدر دلیل مرحوم آغازی ها رو نقل میکنم. 154 بله، از بحوث نقل میکنم. این دقت کنیم، مرحوم آغازی ها گفته ببینید دقیقا فرق بین علم تفسیری با علم اجمالی در چیه؟ دقیقا فرقش چیه؟ در هر دو ما علم داریم به چی؟ به طلب مولا، مثلا به وجوب یا حرمت علم داریم. فقط در علم تفسیری میدونم که اون حرمت تعلق گرفته به این انا. در علم اجمالی چیه؟ نمیدونم به کدوم یکی تعلق گرفته، به یمین یا به یسار، فقط فرقش تو اینه. اما در این که من علم به تکلیف فعلی دارم، در هر دو علم تفصیلی من دارم، من یقین دارم الان تکلیف فعلی دارم، الان یقین دارم که یک حرمت فعلی دارم، کمان که در علم تفصیلی هم یقین دارم که یک حرمت فعلی دارم. فقط در علم تفصیلی میدونم که اون حرمت فعلی به چی تعلق گرفته، میدونم به انای یسار تعلق گرفته. اما در علم اجمالی نمیدونم اون حرمت فعلی که معلومه به تفصیل برای من به چی تعلق گرفته، به انای یمین یا انای یسار. در متعلق چی؟ در متعلق تکلیف. مرحوم آغازی رو گفته این علم و جهل به متعلق تکلیف چه اثر داره؟ اصلا این کل حجر فی جنب الانسانه. اونی که تمام موضوع در نظر عقل چیه؟ علم به تکلیف فعلیه. علم به تکلیف فعلی موضوع حکم عقل به وجوب چی؟ امتثال. اما این که اون تکلیف به این طرف تعلق گرفته یا به اون طرف تعلق گرفته چه اثری داره اصلا؟ مثلا تمام الموضوع اینه که اون اطاعت کنم اون وجوب ره، اصلا مهمه این وجوب تعلق بگیره به نماز ظهر یا نماز جمعه؟ هیچ اثری نداره. آیا در نظر عقل اثری داره که این وجوب به نماز ظهر خورده باشه یا وجوب به نماز جمعه خورده باشه؟ چه اثر داره؟ هیچ. پس من ظهر جمعه یقین دارم که یک تکلیف فعلی دارم، یک وجوب فعلی دارم. اینه یقین دارم که یک وجوب فعلی دارم، تفصیلا هم میدانم که چیه؟ یک وجوب فعلی دارم. فقط نمیدانم آقا این وجوب به کدوم طرف تعلق گرفته، به جمعه خوردی یا به ظهر. اما در علم تفصیلی فقط میدانم که اون وجوبه به کدوم طرف تعلق گرفته، او که اثر نداره که در باب امتثال. حکم عقل اینه که اگر نماز جمعه واجب بود برو نماز بخون؟ نه. حکم عقل اینه که هر واجب رو امتثال کن، اصلا مهم نیست واجب چیه. واجب نماز، واجب روزه، راه رفتن، تکلم، قضا خوردن، نشستن، اصلا در نظر عقل اینو دخالت داره که متعلق اون وجوب چی باشه؟ هیچ اثری نداره. متعلق حرمت چی باشه؟ هیچ اثری نداره. عقل میگه تو حرمت رو اطاعت کن، عقل ما میگه تو وجوب رو اطاعت کن. مهم نیست، اصلا نگاه نکن واجب چی هست چی نیست. یعنی عقل خودش نگاه نمیکنه به واجب، خودش به حرام نگاه نمیکنه. همین که حرمت رو تشخیص داد میگه انجام بده، همین که وجوب رو تشخیص داد میگه اطاعت کن، مهم نیست واجب چی هست و چی نیست. خدمت شما عرض کنم که ماحصل کلام مرحوم آغازی عراقی اینه که لا فرق بین القطع الاجمالی و تفصیلی. اگر شما در قطع تفصیلی قائل شدین به این که منجزیتش علیه، حتما باید چیه؟ باید در قطع اجمالی هم بگید که منجزیتش چیه؟ علیه، نه اقتضایی. بله؟ نه اقتضاییه. مرحوم آخون اقتضاییه. خوب شد گفتی مرحوم آخون در برخلاف مشهوره. مرحوم آخون از کسانیست که خلاف مشهور اقتضاییه. آغازی ها علیه و مشهور علیان، آخوند و آیسد این دو نفر اقتضایی هم. اینو خوب دقت کنید، این کلام مرحوم آغازی ها هستش. میگه ما هیچ فرقی نمیبینیم بین قطع تفصیلی و قطع اجمالی. اگر شما اونجا منجزیت ره الی گفتید، اینجا باید الی بگید. چرا فرق بذارید؟ اونجا که شما الی شدید، اینجا که میرسید مثل آخون اختزایی میشید. آخون در علم تفصیلی الیه، اما در علم اجمالی چیه؟ اختزاییه. این فرق رو با مرحوم آیسد داره. آیسد در هر دو مرحله چیه؟ اختزاییه. این وجه اول از مرحوم آغازی هاست. این وجه اول به نظر ما تمامه، ما قبولش کردیم. ما معتقدیم که هر کسی در علم تفصیلی اگر علی شد، اینجا هم باید علی بشه. نسبت به چی؟ نسبت به مخالفت قطعی داریم بحث میکنیم الان. اگر در اونجا اقتضایی شد، اینجا هم اقتضایی میشه. یعنی ما هم فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی قائل نیستیم. یعنی منتها ماها که در علم اجمالی اقتضایی هستیم، چون در علم تفصیلی اقتضایی هستیم. دیگه این تفصیل جا نداره. حرف آغازی روشن بود که چه اثر داره. من الان به یک حرمت فعلی یقین دارم، منتها نمیدونم اون حرمت فعلی تعلق گرفته به یمین یا به یسار. این چه اثر داره؟ نه، من نسبت به امتثال اون حرمت فعلیه الان یقین دارم، که الان یقین دارم من یه حرمت فعلی دارم. کار الان به شرب انا ندارم، میخوام ببینم که تفصیل در تنجیزشه. چرا شما میگین منجزیت قطع تفصیلی علیه و منجزیت قطع اجمالی چیه؟ اقتضاییه. چه فرقی بین این دوتاست؟ ما این فرمایش مرحوم آغازی ها رو قبول کردیم، منتها چرا با آغازی ها مخالفی؟ چون در علم تفصیلی اقتضایی هستیم، نه اینکه اونجا مثل مرحوم آخون علی بشیم، اینجا که برسیم اقتضایی بشیم. این فرمایش ایشون رو به نظر ما تمامه، که هیچ فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی، قطع تفصیلی و قطع اجمالی نیست. اگر در مرحله مخالفت قطعیه، آره، اگر در اونجا گفتیم منجزیتش، چون در علم تفصیلی یه مخالفت بیشتر نداره، مخالفت قطعیه، اینم در مخالفت قطعیش، اینجا اگر اونجا علی هستیم، اینجا باید علی باشیم. بله، ما این فرمایش ایشان رو تمام میدونیم، منتها چون در اونجا اقتضایی شدیم، اینجام که رسیدیم به قول ایشون فرق نباید گذاشت، اینجام اقتضایی هستیم. هازا تمام الکلام در وجه اول از مرحوم آزیا. انشاءالله وجه دوم از مرحوم میرزا میفته برای فردا.